یه فیلم هم از خودتون بگیرید برای ما ارسال بفرمایید در فضای مجازی به نشانی فوق‌العاده نقطه رادیو جوان.
بسلام به عزیزان رادیو جوان. کار فوق‌العاده که معمولا تو منطقه ما کشاورزا انجام میدن اینه که الان فصلی که اولاً کشاورزا بهش میگن خوشنشین و اصل کاراشون انجام دادن، بیشتر برنامه‌هاشون دید و بازدید شبونه و تعریف از گذشته و حاصل و محصول اینا بود که متأسفانه امسال به خاطر اون کرونا این مسائل ول نشد. و تعدادی که به حال تو خونه میمونن و بسیار شروع میکنن به تعریف اینا و اینجا محصولش انجیر است و کشمش و اینا مصرفیشون هم میشه همینا و تعریف از محصول حاصل و کار گذشتهشون میکنن که وقت بگذره و بتونن پاییز زمستون سر بکنن. تشکر. حسین بهروزی رومیزی از پارس.
فوق‌العاده ترین کارهایی که این روزها و شبهای قرنطینه و کرونا انجام میدید چیه؟ 22-65-21-04.
برای برنامه فوق‌العاده میخواستم پیغام بذارم. میخواستم بگم من توی این روزای فوق‌العاده دادم یاد بچه‌م میدم که توی خونه مامانو تمرین کنه ولی بابا رو یاد گرفته و پویان مامانو هنوز یاد نگرفته. مسعود هستم از تهران.
خیلی ممنونم که با 22-65-21-04 تماس میگیرید، از کارهای فوق‌العاده‌تون برامون میگید. اما یه خواننده‌ای ما داشتیم که خیلی هم دوره تند میخوند. تشخیص دادین کیه؟ میدونم سخته ولی شما فوق‌العاده ها از پسش برمیایید. اسم خواننده رو برای ما ارسال بفرمایید. 30881. راهنمایی خواستین در همین سامانه پیامکی باشه، راهنماییتون میکنم، اونم از این راه که خواننده هایی که به اشتباه شما فرستادید رو میخونم که بدونید اینا نیستن. اینجوری مهندسی معکوس میرید جلو، ببینم میتونید تشخیص بدید یا نه. اسم خواننده رو برای ما بفرستید. 30881. خب پیامک های شما. علی اصغر مرادی گفته که محمد اصفهانی است خواننده این ترانه با دور تند. نه خیر. حسین از گیلان لنگرود گفته حجت اشرف زاده. نه حجت اشرف زاده هم نیست. با سلام، چینور هستم از گیلان. رضا بهرامه. نه خیر، رضا بهرام هم نیست. فرزانه خانم از مشهد گفته سلام، اسم خواننده‌تون رضا صادقیه. نه رضا صادقی هم نیست. خسته نباشید، من مهتابم از شیراز. حدس میزنم علی لهراسبی باشه. نه علی لهراسبی هم نیست. مهندس خانم هیبتی که گفتی محمد علیزاده نیست. آقای پیروز یاری از ایلان گفته فریدون آسرایی. نه خیر، فریدون آسرایی هم نیست. عجیب مشغوله ها. نه اسم خواننده رو لطفاً ارسال بفرمایید به 3881. نزدیک به 37 38 39 40. 7-8 دقیقه فرصت داری، چون الان 37 دقیقه از ساعت 8 داره میگذره. 7-8 دقیقه وقت دارید که اسم خواننده رو برای ما بفرستید. تو این فاصله هم که دارید فکر میکنید به این موضوع هم فکر کنید که جوانای فوق‌العاده اطرافتون رو میشناسید.
سلام به همه فوق‌العاده ها، حالتون چطوره؟ الان ما باید سکوت رو رعایت می‌کردیم چون جوون فوق‌العاده امروز یه شطرنج باز کار درسته، ولی خب از اونجایی که فوق‌العاده تخته گاز میره جلو، سکوت تو کارمون نیست. پرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایرانه و مرداد سال 1379 در گرگان به دنیا اومد. اینجوری هم نبوده که خانواده شطرنج بازی داشته باشه. پدرش کارمند بانک و مادرش هم معلم آموزش و پرورشه. از 9 سالگی شطرنج رو شروع کرد و وقتی اصول اولیه رو یاد گرفت، 3 ماه قهرمان گرگان و بعد از 6 ماه قهرمان استان شد. بعدش سال 95 و 96 هم قهرمان کشور شد. آقا پرهام مقصودلو در مسابقات ستارگان انزلی که مرداد سال 95 برگزار شد، وقتی که فقط 15 سال داشت، تونست از امتیاز 2500 که مجوز استاد بزرگیه عبور کنه و رسماً به عنوان استاد بزرگ شطرنج شناخته بشه. پرهام در المپیاد نوجوانان جهان 2 تا طلا گرفت و در شروع سال 2018 مقام اول شطرنج ممبای هندو گرفت و تو مسابقات جوانان شارجه با حدود 7 سوپر استاد بزرگ شطرنج با اقتدار اول شد. آقا پرهام تو دیگه کی هستی؟ یه آقایی هست به اسم گوین جونز که یه کتاب نوشته به اسم چگونه بر دفاع سیسیلی غلبه کنی. پرهام ما این داداشمونو با همون روش خودش شکست داد و کلن دندونای کل جهان ریخت. همین الانم جزو 100 تا شطرنجباز برتر دنیاست. طبق نظر خودش شطرنج آمادگی جسمانی خوبی میخواد. آمادگی جسمانی واسه شطرنج میخواد چیکار؟ خلاصه آقا پرهام میگه که برای داشتن آمادگی جسمانی فوتسال بازی میکنه، اونم به صورت حرفه‌ای. از اون ور عاشق غذا خوردن هم هست، به شدت هم طرفدار استقلال. ماشاءالله. به گفته خودش حدود 15 ساعت در روز تمرین میکنه و وقتی برای درس خوندن نداره. با اینکه دیپلم گرفته، برنامه‌ای برای ادامه تحصیل نداره و فعلا بهش فکر نمیکنه. چه اشکالی داره وقتی اینقدر تو رشته خودش موفقه؟ مگه همه باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشن؟ ولی شما هم که داری صحبتای منو میشنوی سوء استفاده نکنی ها. پرهام استاد بزرگ شطرنجه که هنوز دانشگاه نرفته. شما بشین بخون فعلا، این کرونا میره سال بعد کنکور داری ها. منم دیگه رفتم، خداحافظ.
چهل و یک دقیقه از 8 شب میگذره و اینجا فوق‌العاده است. ما چندین رقابت داریم در فوق‌العاده امشبمون، اصلا مسابقه در مسابقه شده. یه ترانه با دور تونده که شما قرار اسم خواننده‌اش رو تشخیص بدید، برای ما به 3881 ارسال بفرمایید. و یک مسابقه هم داریم در بخش نوازندگی بین نوجوان‌های کاربلد و هنرمند فوق‌العاده. یه بار دیگه این دوستان رو نوازندگیشون رو بشنوید و رأی خودتون رو ارسال بفرمایید به 3881.
یک. آوان یوسف آبور هستم، 9 ساله، از مهاباد.
دو.
سلام، آرش خادمی هستم، 9 ساله، از تهران.
احسان برامی هستم، 13 ساله، از اصفهان.
۳۸۸۱.
بله 3881 آوان مصطفی‌پور شماره 1، آرش خادمی شماره 2، احسان بهرامی شماره 3. تا الان هم که 42 شد 43، 43 دقیقه از 8 شب میگذره. آوان مصطفی‌پور 14% رأی داره، آرش خادمی 69% و احسان بهرامی هم 17% در سامانه پیامکیمون تا این لحظه رأی دارن. لطفاً ویدیو این دوستان رو در فضای مجازی به نشانی فوق‌العاده نقطه رادیو جوان هم ببینید و از قلبای کوچولوی خوشگلتون هم اونجا براتون بذارید، براشون بذارید. ضمن اینکه برنده پریشب ما هم در بخش نوازندگی کسی نیست جز ترانه شجاعی. یه چیز جالب بهتون بگم، باورتون نمیشه، در یک اتفاق محیرالعقول در سامانه پیامکی 3881 که این همه ما پیامک داریم، هیچ کس اسم خواننده رو درست به ما نگفت. بشنوید.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی.
بله، احسان خواجه امیری، ترانه وقتی میخندی. شبتون بخیر باشه، تا فردا راست ساعت 20 همینجا شبکه رادیوی جوان فوق‌العاده بمونید و این ترانه تقدیم به شما.
وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام.
رادیو جوان 245 دقیقه گردونه. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و این گردونه 8 آذر ماهه که میشنوید.
سوژه روز.
استحضار دارید که بعد از ظهر دیروز عناصر تروریست مسلح خودروی حامل دکتر محسن فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع رو در منطقه آبسرد دماوند مورد حمله قرار دادند. در پی ترور ناجوان مردانه دکتر فخری‌زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، مقامات عالی کشوری و لشکری ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی بر تحمیل هزینه سنگین و جبران نشدنی بر عاملان و آمران ترور این شهید دانشمند متعهد و برجسته تأکید کردند. شهید محسن فخری‌زاده 59 ساله و متولد قم بود. شهید فخری‌زاده از سال 1392 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام سپاه در اومد و امکانات این دانشگاه رو در جهت تحقیقات هسته‌ای به کار گرفت. برنامه ترور شهید از سال 1387 در دستور کار دشمنان قرار داشت. دکتر فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشورمون.
در سال 87 سه نفر توی کشور قرار بود ترور بشن و سال 87 کشف کردن ترور، یکی من بودم، یکی آقای فخری‌زاده بود و یک نفر دیگه از همکاران ما که در مقوله به اصطلاح همین علم فیزیک فعالیت میکرد.
اما چرایی ترور شهید فخری‌زاده از زبان امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی کشور رو بشنوید.
دارای یک وجهه علمی بالا و سابقه طولانی در نوآوری های دفاعی کشور هستند، شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کردند، پرورش دادند. کارهای ایشون در حوزه دفاعی کارهای بزرگ و پرثمری است. از جمله ایشون در همین صحنه مبارزه مردم با کرونا یکی از پیشگامان بود.
و ما در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با امیر عبدی، سخنگوی محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. امیر عبدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
این منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان عرض سلام و عرض تسلیت و تبریک دارم.
خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت شهید فخری زاده رو خدمت شما و همه عزیزانمون در وزارت دفاع. امیر عبدی، استحضار دارید که نام شهید فخری زاده به عنوان یکی از 5 شخصیت ایرانی در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان از سوی نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر شده. لطفاً شما بیشتر در خصوص کارهای برجسته ایشون برای شنونده‌های ما توضیح بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودند که مأموریت این سازمان در وزارت دفاع در حقیقت پرداختن به موضوعات فناورانه، بدی و در حقیقت علمی و تخصصی است. خب آقای دکتر فخری‌زاده یک چهره کاملا علمی و نخبگی در سطح کشور داشتند و در این سازمان در جهت ارتقاء قدرت دفاعی کشور تلاش میکردن و در طول 40 سال عمر پربرکت نظام اسلامی به عنوان یک دانشمند متعهد، متخصص و در حقیقت ولایت مدار نقش‌آفرینی کردن. قطعا مستحضر شدید که آقای دکتر فخری‌زاده اولین شخصیتی بود که پس از ویروس کرونا با تیم تخصصی خودشون به فناوری ساخت کیت تشخیص کرونا دست پیدا کردن. اقلام و تجهیزاتی که در راستای حفظ و صیانت از ملت در مقابل ویروس کرونا در حقیقت بتونه کاری انجام بده، ایشون ورود پیدا کرد. من به نظرم میرسه که اثر استیصال و اثر درماندگی دست به یک همچین اقدامات تروریستی ناجوانمردانه میزنه.
امیر عبدی، حضرت عالی ابعاد علمی این شهید بزرگوار رو برشمردید. بفرمایید که چرا ما شاهد حذف نخبگان علمی توسط دشمنان کشورمون و تروریست ها هستیم؟
ببینید، یک تصور در حقیقت باطلی در فکر بیمار نظام سلطه هست و اون فکر میکنه با حذف حاج قاسم سلیمانی ها، با حذف شهید شهریاری ها، با حذف شهید سپهبد صیاد شیرازی ها، با حذف در حقیقت فرماندهان ما، دانشمندان ما، این سرعت پیشرفت و ترقی کشور متوقف میشه. اینها تصورشون بر این استش که اگر امروز آقای دکتر فخری زاده رو به درجه رفیع شهادت رسوندن، اون مسیر حرکت با سرعت ملت ایران در حوزه‌های علمی، فناورانه، در حقیقت های تک متوقف میشه. اصلا اینطور نیست. این خون تبدیل به یک درخت تناوری میشه که در حقیقت میتواند جوانهای مختلفی بزنه و میوه های شیرینی رو تحویل انقلاب اسلامی. من به نظرم این اشتباهات مکرری است که امروز نظام سلطه در رأس اون شیطان بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدن.
متشکرم از شما امیر عبدی از اینکه در برنامه گردون حضور پیدا کردید.
سلامت بشید. من تشکر میکنم از شما و رادیوی جوان که همیشه همراه ما بودید. انشالله که روح این شهید عزیز ما با حضرت سید الشهدا انشالله محشور بشه.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسوی
حذف فیزیکی و ترور افراد شاخص پدیده‌ایه که از گذشته تا به امروز به عنوان یک حربه و دستاویزی برای دستیابی به اهداف در خدمت قدرت‌های استکباری بوده و هست و ردپای امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در تمامی عملیات خرابکارانه و تروریستی کشور و در مسدودسازی پیشرفت‌های علمی و نظامی دیده میشه. ترور و شهادت دکتر محسن فخری زاده هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون گفته این عمل بزدلانه که شواهد جدی از نقش اسرائیل در اون دیده میشه نشون دهنده جنگ طلبی از سر بیچارگی مرتکبین اونه. آقای ظریف گفته ایران از جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا میخواد که استانداردهای دوگانه شرم‌آور خودشون رو پایان بدن و این عمل تروریستی رو محکوم کنن. اما آقای باقری کنی معاون امور بین الملل قوه قضاییه هم در این زمینه گفته
رژیم صهیونیستی تو این قضیه متهم نیست، بله اونها نقش اصلی رو بر اساس قرائن و شواهد جدی دارن، ولی این به این معنی نیست که فقط اونها هستن. بکن یه نکته مهم دیگه این است که در واقع وقتی که اروپایی ها اجازه میدن به گروه های تروریستی تو اروپا فعالیت آزاد داشته باشن و اونها رو از لیست ترور خارج میکنن، این خودش در واقع یک عامل تشویق کننده و مروج تروریسمه. اینو نه از کنارش و آسان رد بشیم.
و ما در خصوص نقش امریکا و رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمون گفتگو میکنم با آقای دکتر صدرالحسینی، تحلیلگر تحولات سیاسی. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، بر شما وقتتون بخیر.
تشکر میکنم از تماس که برقرار کردی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی به عنوان اولین سوال خواهش میکنم در خصوص نقش سرویس‌های اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمون توضیح بفرمایید.
واقعیت هم این هست که در طول 42 سال گذشته هر اقدامی که تصور میشد میتواند در مقابل ملت ایران در حقیقت سدی رو ایجاد بکنه انجام شده. یک جنگ طولانی 8 ساله رو بر ما تحمیل کردن و ملت ایران با سرفرازی و پیروزی از او خارج شد. یک تحریم بسیار بسیار ظالمانه رو در طول سالهای گذشته و به ویژه در سالهای اخیر بر ملت ایران تحمیل کردن، اما ملت ایران از راه خودش کمترین انحرافی رو پیدا نکرد. بنابراین به نظر میاد که سرویس‌های اطلاعاتی به این نتیجه رسیدن که تنها راه توقف ملت از بین بردن فیزیکی دانشمندان اونهاست، به دلیل اینکه میدانند که میزان رشد و سرعت علمی در جمهوری اسلامی ایران 11 برابر نقاط مختلف دنیاست.
آقای دکتر صدرالحسینی سابقه ترور دانشمندان هسته‌ای و نظامی در جهان چگونه است؟ ظاهرا کشورهایی مثل عراق، مصر و کشورهای از این دست هم قربانی ترور از سوی اسرائیل و امریکا بودن و هستند. مثلا من جای خوندم که بیش از 500 دانشمند عراقی و غیر عراقی مرتبط با این کشور ترور شدند. در این خصوص خواهش میکنم توضیح بفرمایید برای شنونده ها.
بله، خب این یه نکته است که در زمان حضور امریکایی‌ها در عراق و تجاوز نظامی و تصرف نظامی که در اونجا صورت گرفت، نزدیک به 3000 نفر از دانشمندانی که در حوزه‌های مختلف علوم، یعنی کسانی که در علوم مختلف می توانستند کشور عراق رو بی نیاز از وابستگی در حوزه علمی بکنند، اونها رو شناسایی کردند و یا در خود کشور عراق و یا در سفرهای خارجی اونها رو به گونه از بین بردن و حس فیزیکی کردند، که البته این سابقه قبلی داره و امریکایی ها، انگلیسی ها، رژیم صهیونیستی نه فقط در حوزه علمی بلکه در حوزه های سیاسی و نظامی و امنیتی هم این سابقه رو دارن و بعضی از کشورها که در یه ایامی در مقابل اینها در حقیقت به گونه‌ای به عنوان رقیب مطرح شدن، افراد مؤثر اونها رو حس فیزیکی کردن.
متشکرم از جناب آقای دکتر صدرالحسینی که در برنامه گردون حضور پیدا کردید. وقت بخیر، خداحافظ.
خداحافظ.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان،
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
فرش دستبافه ایرانی از دیرباز جز صنایع دستی و هنر اصیل ایرانی بوده، اما امروزه با مشکلاتی که تورم در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده، این بازار هم بی‌نصیب نمونده و گرانی و کمبود مواد اولیه موجب دلسردی اکثر تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف شده.
مواد اولیه، متریال اولیه نخ هست و پنج که متاسفانه اینها از کیفیت خوب برخوردار نیستن.
به خاطر اینکه فروش نیست و توان خرید مردم اومده پایین، فرش دستبافت یا تولید نمیشه.
نخ قیمتش بی نهایت بالا رفته، پش قیمتش بی نهایت بالا رفته.
متاسفانه چون تبلیغات نشده و بازاریابی قوی نداشته، مدیریت نداشته، فرش ایرانی داره محو میشه.
از همه اینا مهمتر بافنده هست. کارگر بافنده که میخواد بیاد کار کنه برای صرف نمیکنه.
با توجه به مزایایی که رونق صنعت فرش برای اقتصاد کشور داره، لزوم توجه به اون و رفع مشکلات مواد اولیه این صنعت بهتره به عنوان یکی از اولویت‌های مسئولین قرار بگیره. در این رابطه آقای شهبازی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستای ایران، اینطور گفتن:
حدود 60-70% مواد اولیه فرش دستباف تو کل کشور وارداتیه، تمامش با ارز آزاد داره وارد میشه.
تولید فرش دستباف ایران از ابتدایی ترین مراحل تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده حدود 30 فرصت شغلی ایجاد میکنه. همچنین هزینه های ایجاد اشتغال در صنعت فرش و گلیم 1/10 میزان متوسط هزینه ایجاد اشتغال نسبت به کل صنایع است.
فرد وارد کننده مواد اولیه خیلی تو فرایند تولید فرش نیست. ما تو تهیه مواد اولیه داخلی تو کشور کاری نکردیم، یعنی ما نیومدیم داممون تو وزارت جهاد کشاورزی اصلاح نژاد بکنیم که مثلا پشمش مرغوب باشه بتونه فرشمونو پاسخگو باشه.
خب آقای شهبازی، مشکل کجاست؟
اگر دولت تو این بخش حمایت بکنه، مواد ارز رو مناسب دولتی به ما بده، حالا تو وارداتش خودمون میتونیم به یه طریقی جنسمونو وارد بکنیم.
و اما پاسخ خانم فرهناز رافه، رئیس مرکز ملی فرش که نهاد دولتی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوزه است رو بشنویم.
زنجیره تأمین مواد اولیه در حوزه فرش چند دهه هستش که مورد توجه قرار نگرفته متاسفانه، که مواد اولیه فرش دستباف اهمش پشم و ابریشم. ابریشم رو که ما 90%شو داریم وارد میکنیم متاسفانه.
شما با عنوان مقام مسئول چه اقداماتی رو انجام دادین تا مشکلات مواد اولیه حل بشه؟
ما در حوزه نخ ابریشم نه از لحاظ کمیت و نه از لحاظ کیفیت در زنجیره تامین مواد اولیه دچار مشکل هستیم. در نتیجه برای اینکه زیرساخت‌ها رو آماده کنیم مسیر بسیار طولانیه که یه اقداماتی از جانب ما صورت گرفته و یه اقداماتی به صورت بسیار گسترده با تصرف جهاد کشاورزی صورت بگیره. ما تلاش کردیم امسال تعرفه ابریشم رو از 26% کردیم 20%.
خانم رافه بخش عمده مشکلات در زمینه مواد اولیه صنعت فرش رو در حوزه وزارت جهاد کشاورزی دونست. برای پیگیری به سراغ آقای هزار جریبی، مجری طرح پنبه در وزارت جهاد اومدم.
ما قسمتی که مربوط به نخهای پنبه، تولید پنبه رو در کشور افزایش دادیم، به طوری که از اگر با آغاز برنامه ششم مقایسه بکنیم 68% رشد داشتیم و خود اتکایی رو از کمتر از 50% به 68% رسوندیم.
ما پیگیر دیگر مشکلات تولید کننده های صنعت فرش در بخش مستند جهش تولید هستیم.
ممنون که با گردونه همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر، خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 9 شب، همچنان از رادیو جوان همراه شما هستیم. دعوت میکنم در این فرصت بستگی پیشنهادی رو بشنوید.
تنها 3 فرصت برای حد زدن دارید. این بسته چی میتونه باشه؟
ماشین پلاک شماله که راحت بتونن تو کرونا برن شمال.
نه خیر،
وام 1 میلیونیه. چقدر زود دادن.
خیر، یه فرصت بیشتر نداری یا؟
شیوه نامه جدیده؟
ها، نزدیک شدی.
هنوز با شیوه نامه قبلی مشکل داریم، حوصله‌مون سر میره.
پس این بسته رو گوش بده.
بسته پیشنهادی. بسته پیشنهادی.
به نام خدایی که در این نزدیکی است، خانم ها آقایان، خدمت همه شما سلام میکنم. من سینا هوشمندی هستم، در 8th روز از آذر ماه سال 99 با بستگ پیشنهادی همراه شما و پیشنهاد میکنم که بسته پیشنهادی امشب رو بشنوید. میگم دیدین بعضی آدم ها همیشه دوست دارن که متفاوت باشن. اوایل کرونا که میگفتن ماسک اجباری نیست، این آدم ها همیشه ماسک میزدن. حالا که میگن ماسک اجباریه، میگن نمیتونیم، حس خفگی داریم. این آدم ها کلن یه لجبازی خاصی توی خونشون دارن. طرف دیگه بعضی آدم‌ها رو دیدین که مدام غر می‌زنن، تعطیل نمی‌کنن و شرایط قرنطینه نمی‌ذارن، غر می‌زنن که همه دنیا قرنطینه شد جز کشور ما. حالا شرط قرنطینه می‌ذارن، میگن ای بابا چقدر بمونیم تو خونه. کلاً این دوستان دوست دارن که همیشه غر بزنن. دوست عزیز شما غر بزن، چی کار داری قرنطینه هست یا نه؟ بعضی هم هستن